بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابو القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وعدم به الحق وعدحر به الباطل وعدل به أولياءك وأذلل به أعداءك. فسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان علیه السلام صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعل ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیره که گویای ارتباط معنوی ائمه علیهم السلام با خدای متعال و طبیعتاً مأموریت ابلاغ و رسالت و هدایتی که از ناحیه اون ارتباط معنوی به دوش ائمه هدات معصومین گذاشته شده هست، این فقر است: السلام على الدعاة الى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في امر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونحيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. از خصوصیاتی که در این فقره از زیارت جامعه برای ائمه هداة معصومین علیهم السلام بیان شده این است که این ائمه هداة معصومین داعی الالله هستند. السلام علی الدعاة الالله، و دعوت به سوی خدای متعال می کنند. خب این دعوت مراتبی داره. یک مرتبه دعوت همین دعوت ظاهری است که همه اهل ظاهر هم اون رو می فهمند که ائمه هداة معصومین تمام زندگیشون دعوت به کلمه توحید و بندگی خدای متعال بوده و تمام تلاششون این بوده که مردم رو به سوی خدای متعال دعوت بکنند. اما در ورای این دعوت انواع دیگری از دعوت هم هست که حتی پشتوانه این دعوت ظاهری هم همون دعوت هست. شما می دونید خیلی از افراد بودند که در ظاهر دعوت به خدای متعال می کردند، ولی در باطن با خدای متعال مخالفت می کردند و این دعوتشون خودش هم مسیر اضلال مردم بوده. این دعوت هم وسیله‌ای برای فریفتن مردم و اغواگری مردم بوده. بنابراین در نقطه مقابل این دعوت، دعوت حقیقی، دعوت اثر نفاق هست که کسی دعوت بکنه به سوی خدای متعال ولی حقیقتاً داعی و انگیزه او دعوت به خدای متعال نیست. او مردم رو فرا میخونه به حسد ظاهر به طرف خدای متعال ولی در واقع معنای دیگری در کاره. این دعوتی که اخلاص درش نیست و نفاق ممکنه درش باشه، نفاق آمیز باشه، مراتب ضعیفتری هم داره. گاهی فردی به حسد ظاهر دعوت به سوی خدای متعال میکنه ولی انگیزه از این دعوت انگیزه های نفسانی است، اهل نفاق نیست ولی اهل اخلاص هم نیست، به مقام اخلاص نرسیده. انگیزه های دیگری داره، صحبت میکنه، دعوت میکنه، گفتگو میکنه ولی این دعوت ها و گفتگوها باطنش اخلاص نیست. لذا میبینید آثار این دعوت ها هم فرق میکنه. این دعوتی که از یک نیت پاک ناشی میشه غیر از دعوتی است که از نیت ناپاک ناشی میشه. آثار متفاوتی هم داره. این مثل معروفی که بیان میکنن که حرف اگه از قلب بیرون بیاد به قلب میشینه، اگه از زبان بیرون بیاد از ظاهر عبور نمیکنه، ناظر به همین معناست. بعضی ها فقط حرف از ظاهر بیرون میاد به ظاهر هم می نشینه، بعضی از باطن حرف می زنن و باطنها رو هم هدایت می کنن. اون دعوتی که دعوت حقیقی و ثواب هست این هست که یک موجودی مجذوب خدای متعال هست و خودش جذب حضرت حق شده و بعد هم میخواد با تمام وجود دیگران رو جذب به سوی خدای متعال بکنه. اون کشش و جذبه باطنی که در وجود خودش هست در قول و زبانش هم اظهار میشه. این انسان حقیقتاً دعوت به سوی خدای متعال میکنه و دعوتش دعوت حقیقی است. بنابراین اون کسی میتونه داعی الالله باشه و حقیقتاً مردم رو دعوت به سوی خدای متعال کنه، فرا بخونه که با تمام وجود خودش به سمت حضرت حق حرکت میکنه و بعد دیگران رو هم با خودش میبره. این حقیقت دعوت هست. در سوره یوسف خدای متعال به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرماید که قل هاذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرتن انا و من اتبعنی سبحان الله و ما انا من المشرکین. اینجوری به مردم بگو، بگو راه من اینه، فقط به خدا دعوت میکنم، غیر خدا رو هدف قرار ندادم و مردم رو به سمت غیر خدا فرا نمیخوانم. همه اون چیزی که مردم رو به سمت او دعوت میکنن فقط خداست. قل هاذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، راه من اینه، اون کسانی هم که دنبال روی من هستن که ائمه هدات معصومین هستن اینجوری هستن که فقط دعوت به خدای متعال میکنیم. چرا؟ چون سبحان الله، خدای متعال منزه از این که شریکی داشته باشه و ما در عرض خدا مردم رو او دعوت کنیم، بگیم خدا و دنیا، خدا و نفس، خدا و بهشت، خدای متعال و بالاتر از بهشت. همه دعوت ما دعوت به خدای متعال هست و همه اون دعوت هایی که دیده میشه در مسیر دعوت به خدای متعال هست، برای درجات مختلف مردم هست. اینجور نیست که دعوت به غیر خدای متعال ذره ای وجود داشته باشه. سبحان الله، این نکته اول. دوم این که و ما انا من المشرکین، نه خدای متعال شریک داره که معصوم ما رو به شریک دعوت بکنه، بگه برای بهشت کار کنید، برای بالاتر از بهشت کار کنید. این دعوت انبیا نبوده. انبیا فقط دعوت میکردن به خدا. از همون اول هم با کمال وضوح این حرف رو میفرمودن، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این کلمه رو بگید به فلاح میرسید. لذا در روایات داره همه کمال تو همین یک کلمه است. سمن الجنه التوحید، همه اون درجات با همین توحید به دست میاد دیگه. درجات توحید هست که درجات انسان رو تعریف میکنه. از همون آغاز هم انبیا با صراحت میفرمودن که قولوا لا اله الا الله، ما چیزی غیر این نداریم، همین یک کلمه است، قولوا لا اله الا الله، فقط خدا رو بپرستید، فقط در مقابل او خاشوع و خاضع باشید، تذلل و تحیرتون در مقابل خدای متعال باشه. چرا؟ چون و ما انا من المشرکین، نه خدا شریک داره نه من مشرکم که برای خدا شریکی ببینم تا دعوت به او بکنم. بنابراین داعی الله بودن اولا تابع درجات اخلاص هست. انسان به میزانی که خالص میشه و شرک از وجودش رخ میبنده و حقیقت توحید در وجودش محقق میشه میتونه داعی الله باشه، و الا کسی که خودش متحقق به حقایق نیست، امکان این که او بتونه دعوت کنه نیست. دعوت حرف نیست، سر و صدا نیست، دعوت اون جذبه ایست که یک وجود داره و با تمام وجود دیگران رو جذب میکنه، هدایت میکنه به سمت اون مقصد، و این وقتی است که خودش مجذوب باشه. و ائمه هدات معصومین چون به بالاترین درجه جذبه های الهی رسیدن، خودشون مجذوبند و هیچی جز خدا در وجودشون نیست، لذا حقیقتاً داعیان الالله هستن. اگر به حضرت خطاب میشه که شما داعیان الالله هستید، انا ارسلناک شاهدن، تا اینجا که داعیان الالله و سراج منیرا، حضرت اگر داعی الالله هست نکتش همینه که و ما انا من المشرکین، این حقیقت دعوته. اون گاه گاهی کسی فقط زبانش دعوت میکنه، با زبان مردم رو فرا میخونه، این مرتبه از دعوته. گاهی با عمل فرا میخونه، گاهی همه وجودش دعوت الالله. اولیاء معصوم همه وجودشون هم مجذوب خدای متعاله، در جهت خدای متعاله، و هم همه وجودشون جذبه الهی داره و مردم رو به سمت خدای متعال دعوت میکنه. جنگشون، صلحشون، قهرشون، هدایت، تو همه شؤونشون مردم رو دعوت به سوی خدای متعال میکنن. این کار همه کس نیست، مربی بودن، تربیت کردن، هدایت الالله کردن کار همه نیست که بتونن تو خوردنشون، تو راه رفتنشون، تو دوست گرفتنشون، تو همه شؤونشون، تو توبیخشون، تو تشویقشون، همه چیشون بوی خدا بده و ازش دعوت به خدا خدای متعال بیرون بیاد. خدای رحمت کنه یک عزیزی رو، ایشون توانا بود تو این زمینه، به نسبت مربی بود، خودش میفرمود کشتی هم میگرفت با مریداش، با شاگردهاش، میگفت تو اون کشتی گرفتن هم باید چیز یادشون داد، مواظب باشید به خاطر نفستون غضب نکنید، دنبال غلبه نباشید، بزنید زمین طرف رو. حالا زدی زمین چه چیزی میفته، چه اتفاقی میفته؟ اگر پنجه هم با طرف نرم میکنی، تو این پنجه به پنجه انداختن مواظب باش او رو به خدا برسونی. اگر توبیخ میکنی فرزند رو، مواظب باش تو این توبیخ او رو به خدا برسونی. اگر تشویق میکنی، مواظب باش تو این تشویق او رو به خدا برسونی. البته این کار همه نیست، اون کسی که اهل توجه به حضرت حقه، همه برخوردهاش دعوته، نگاهش دعوته، قهرش دعوته، صلحش دعوته، غضبش دعوته. لذا شما میبینید بهترین دعوتهای انبیا خیلی وقتا تو جنگ هاشون بوده، اونجایی که قهر و غضبشون ظهور میکرده دعوت به خدا اتفاق میفتاده. شما حادثه عاشورا رو ببینید، هیچ حادثه‌ای به اندازه این کار عالم رو به سمت خدا هدایت کرده. هر چه عبادت خالص‌تر، جاذبه دعوتش بیشتر. انوار ائمه هدات معصومین چون فانی ده، حالا تعبیر فنا و اینا رو نمیخوام به کار ببرم به معنی تعییدش، ولی به هر معنا چون واقعا فانی فلاح بودن، به مقام عبودیت مطلقه رسیده بودن، عبد بودن، همه وجودشون عبادت بود، نه اینکه بخشی از وجود اونها عبادت بود، همه وجودشون غرق در عبادت خدای متعال بود، ولایت اونها هم، سرپرستیشون هم فقط دعوت به خدا بود. غیر خدا نمیبینه که دعوت به غیر خدا بکنه. کارش جز دعوت نیست و جز دعوت به خدا نیست. نه اینکه هزار کار داره یه کارش هم اینه دعوت به خدا میکنه، نه. از اون موقعی که مأمور شده رو به عالم بیاره، حالا ارباب معرفت میگن دیگه، میگن وقتی منازل رو طی میکنه این سفرها رو، وقتی رسید دیگه همه منازل رو پشت سر گذاشت، اون انسانی که کامل هست مأمور میشه که برگرده دست دیگران رو بگیره بیاره. از وقتی برمیگرده این رجوعش به عالم به تبع مجذوب بودنش به خدای متعاله، هیچ دلیلی نداره بر برگشتنش. امرتنی به رجوع الالآثار، تو من رو مأمور کردی که رو به آثار تو کنم و عالم رو با خودم به سمت تو بیارم، و الا من کاری با عالم نداشتم. آمده به امر خدا و بر میگرده به امر خدا و عالم رو هم با خودش به سمت خدا میبره. همه عالم اگر به سوی خدا حرکت میکنن به تبع این دعوته، اون ندا و دعوته که به گوش خلقت رسیده. خیلی وقتا این نداها رو هم همه نمیشنون، جانهایی میشنون. هر جانی که به سمت خدا حرکت میکنه با این دعوت داره حرکت میکنه. شنیده اید در روایت هست خدای متعال مأمور کرد ابراهیم خلیل رو و اذن فی الناس بالحج، مردم رو دعوت کن، صدا بزن به سمت حج، دعوتشون کن که قصد خدا کنن به سمت این خانه بیان طواف کنن. فرمود جناب ابراهیم خلیل صدا زد، هر کسی به تعدادی که اجابت کرده موفق به حج میشه. اون دعوت هست که حقیقتاً مردم رو به سوی حج فراخونده. همه این توافایی که میشه مال اون دعوته. از زنف ناسه به حج یعتو کرد، اون فریاد، اون فرمان، اون دعوت وقتی واقع شد، اون نفوس و جانهای بیدار اجابت میکنن، جانهای مشتاق، و اون وقت همه دیگه تابع این دعوته. اوست که مأمور است همه رو به ضیافت خدا دعوت بکنه و به مهمانخانه خدا. هر کسی وارد محیط ضیافت میشه، هر کسی وارد محیط توحید میشه، اون بارقه دعوت است که بهش رسیده، اون جذبه های دعوت هست که او رو به سمت خدای متعال هدایت میکنه. السلام علی الدعاة الی الله، همه وجودشون دعوت به خداست. یعنی دو فعل دارن، یک فعلشون عبادت خداست، نازله فعلشون سرپرستی است و جذبه است که عالم رو باز خودش به سمت خدای متعال میبره. همه اونهایی که مجذوبند این دعوت است که اونها رو جذب کرده، همینطوری که دعوت ابراهیم خلیل است که جانهای مشتاق رو جذب کعبه کرده، دعوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. که با تمام وجودش همه عالم رو به سمت قبله حقیقی یعنی خدای متعال دعوت کرده. همه کسانی که در راهند مجذوب اون دعوتند، نسیمی از اون دعوت، جذبه از اون دعوت به اونها خورده و اجابت کردن و به سمت خدا حرکت میکنن. همه سالک ها، همه مشتاق ها مجذوب یک جذبه و یک دعوت حضرت هستند. همینطوری که خدای متعال زمین و آسمان رو دعوت کرد و فرا خوند اونها رو، قلنا لها وللارض ائتیا طوعا وکرها، حضرت هم همه عالم رو به اذن الله تبارک و تعالی دعوت کرده و اون دعوت هم دعوت به اذن الله. السلام علی الدعاة الی الله والادلاء علی مرضات الله. وقتی شما مردم رو دعوت میکنید، فرا میخونید، آمدند اجابت کردن، اونها رو راهنمایی میکنید، رهاشون نمیکنید، دست مردم رو میگیرید و میبرید میرسونید. والادلاء علی مرضات الله، این دلالت هم به تعبیر بزرگان فقط این نیست که راه رو نشون میدن. یک کسی دلالت میکنه و میسته، میگه آقا از این راه برید، نقشه رو میده، خود انسان باید راه بیفته بره. اولیاء معصوم اینجوری نیستن، دعوت میکنن، وقتی دعوت کردن این جذبه ها جانهای مشتاق رو جذب میکنه، راه میفتن، وقتی راه افتادن رهاشون نمیکنن. انسان مربی باید اینجوری باشه، نباید کسی رو راه انداخت رها بکنه. خدا رحمت کنه یه استاد عزیزی داشتیم، گفت وقتی تبلیغ میرید اینجور نباشه، یه عده‌ای رو راه بندازید رهاشون کنید، ارتباطتون رو باشون داشته باشید، بعد برای اینکه اونا به راه بیفتن بعد سرمایه گذاری براشون کنید، خرج کنید. گاهی انسان باید هستیشو بذاره که یه نفر به راه بیاد، باید براش پول خرج کنه، آبرو خرج کنه، اقدام کنه. همینطوری که نمیشه یه کسی راه برد، باید سرمایه گذاری کرد، مثل مادر دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. خیلی سرمایه گذاری میکنه تا این کودک رو میرسونه، به بار میشونه. انبیاء الهی، اولیاء الهی اینجوری بودن. والادلاء علالله، اول دعوت میکردن، بعدم که دعوت میکردن قدم به قدم مراقبه میکردن، هدایت میکردن، موانع رو برمی داشتن، هم دعوت عمومی داشتن، هم دلالت عمومی داشتن، هم دلالت خصوصی. ائمه علیهم السلام ولایت باطنی و هدایت باطنی دارن دیگه، امامت باطنی عالم با اونهاست. هر ذره‌ای که به سمت خدای متعال حرکت میکنه، قدم به قدم اونها او رو مراقبه میکنن، مواظبت میکنن. اگر عین کن ناظرت به اذنک هستن، به خاطر همینه. اونها اگر مشاهده میکنن، برای اینه که بتونن عالم رو برسونن به خدای متعال. دیدید اونهایی که استاد خصوصی پیدا میکنن، خدای متعال براشون یه معلم الهی میرسونه، معلم کاملی میرسونه. البته روشن این وادی خیلی وادی پیچیده است، رهزن درش زیاده، مدعیان هم زیادن، من نمیخوام باب این ادعاها رو باز بکنم، ولی در این هم تردیدی نیست که رفتن به سمت خدای متعال احتیاج به معلم داره. دانه گندم استعداد داره، ولی این استعداد برای روییدن و سد شدن کافی نیست. اگر استعدادی نباشه، هرچه خورشید بتابه فایده نداره. خورشید بر سنگ و ریگ هم میتابه، باران بر سنگ و ریگ هم میباره. باید استعداد باشه، قابلیت باشه، بعد از استعداد و قابلیت حرکتی باشه، نمیشه بدون اینها. ولی در این حال همه این میل و اشتیاق و میل به رفتن و استعداد و اینها، بدون اینکه از اون طرف معلمی الهی باشه و قدم به قدم ببره، دستگیری کنه تو راه، قدم به قدم همراه این نوآموز خودش بیاد و او را از خطرات بگذرونه، از گردنه ها عبور بده، واقفش بکنه، دستگیری بکنه، تهدید بکنه، تطمیع بکنه، تشویق بکنه، حجاب ها رو کنار بزنه، موانع رو برداره. این کارهاییست که مربی باید انجام بده. ائمه هدات معصومین دلالتشون این نبوده بیستن به مردم بگن مردم راه خدا رو برید، راه خدا اینه. اگر راه می افتادن، قدم به قدم اونها رو می بردن، پیش رو می رفتن و بعدم نفوس رو رهبری میکردن، هدایت باطنی میکردن. الان هم همین جوری است. الان هم هدایت نفوس به سمت خدای متعال کار وجود مقدس امام زمان علیه السلامه. ایشونه که نفوس رو هدایت میکنه. اگه کسی را افتاد، قدم به قدم مثل یک مادر که طفل رو سرپرستی میکنه و از این بالاتر او رو هدایت میکنه. این که در اون روایت امام رضا علیه السلام هست که امام مثل مادر مهربان نسبت به فرزند شیرخوار هست، قریب به این معنا همینه. همه عالم فرزندان شیرخواری هستند که احتیاج به اون تربیت دارن و امام هم همون شفقت رو داره. دیدید خدای متعال تو مراتب مختلف حتی در مادر محبتی که قرار میده، التفاتی که قرار میده متفاوته. وقتی بچه شیرخوار هست، التفات مادر به بچه و محبتش فرق میکنه تا اون موقعی که بزرگ شد. اون موقعی که بچه فرزند شیرخواره، چون نیاز مستمر به مادر داره، این قلب دائما متوجه این فرزنده. لذا بعضی این آیه شریفه رو اینجوری معنا کردن دیگه، یوم تذهلو کل مرضعت اما ارضعت. خیلی مثال لطیفیه. خدای متعال وقتی میخواد سختی قیامت رو بیان کنه، می‌فهمد سختی قیامت اینجوریه. هر مادری که مرضعه است فرزند شیرخوار داره و فرزندش رو شیر میده، بلکه بعضی از این هم لطیفتر معنا کردن، تو لحظه‌ای که مادر داره فرزند رو شیر میده، مرضعه یعنی مادری که در حال شیر دادن فرزنده، اون التفات خاص، اون محبت خاصی که خدا گذاشته، میفهمد روز قیامت مادر مرضعه فرزندش رو فراموش میکنه. حالا غرضم این بود، محبت‌هایی که خدای متعال قرار میده، التفات‌هایی که قرار میده، تابع درجات نیازه. مادر اون وقتی که فرزند شیرخوار داره تمام توجهش متوجه اوست، همه خوابن، کمترین نغمه این کودک مادر رو بیدار میکنه، همه غرق در خوابن. همین مادر صداهای دیگه، نواهای دیگه، ناله های دیگه، نجوه های دیگه او رو بیدار نمیکنه، ولی کمترین صدای فرزند او رو بیدار میکنه. این به خاطر همون التفات دائمی است که خدای متعال قرار داده، به خاطر نیازی که در او هست. انسان‌هایی که میخوان به سمت خدا حرکت کنن همشون مثل طفل مرضعه هستن، احتیاج دارن به این که مراقبه دائمی بشن، تر و خشک بشن. تازه وقتی سر بر میدارن و راه میفتن هزار تا خطر اونا رو تهدید میکنه، بازم محتاج به مراقبه هستن. هیچ سالکی تو هیچ مرتبه از مراتب سلوکش نیست که محتاج نباشه به مربی. منتها مربی 14 معصوم که مراقب اونهاست، خود خدای متعال بلا واسطه علت دوام مواظب اونهاست، مراقب اونهاست، تحت حمایت خدای متعال هستن. نحن ثناء الله، ثنیه خدا هستن، خدای متعال دائما مراقب اونهاست و دیگران دائما تحت مراقبت این انوارن، حتی انبیا. در روایت داره دیگه، فرمود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبل از این دنیا در عالم ارواح مبعوث به انبیا بوده، پیامبر انبیا بوده، اونا رو هدایت میکرده به سمت خدای متعال. بنابراین این دلالت از اون دلالت هایی است که نسبت به همه مخلوقات ائمه دارن. هر مخلوقی علی الی الله تسیر الامور، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون کسی که اینها رو قدم به قدم داره میبره، اینطور نیست که عالم خودش میره، قدم به قدم همه عالم رو داره میبره. اونا هستن مظهر ربوبیت خدای متعال هستن. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدای متعال اینجوری نیست که عالم آفریده رها کرده، دائم داره اینا رو قدم به قدم به سمت خودش میبره، هدایتشون میکنه، رهاشون نکرده. ائمه هدات معصومین اینجوری هن، همه عالم رو دارن علت دوام دلالت به سوی خدا میکنن، دعوت میکنن، جذبه دعوت اونها اشتیاق ایجاد میکنه، بعد وقتی راه افتادن شوقی پیدا شد، قدم به قدم به میزان اجابتی که میکنن دلالت بالاتر میاد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دعوت از اون طرف این جذبه ها میاد، اجابت اگر شد دلالت ها پشت سر هم میاد. پس بنابراین قدم به قدم تو راه میبرن، بلکه بالاتر، نه قدم به قدم تو راه میبرن، خودشون صراطند، قدم به قدم جذب ولایت اونها میشن سالک ها. نه اینکه یه صراطیست امیرالمؤمنین هست، سالکیست حضرت راه رو نشون میدن یا دست طرف رو میگیرن تو صراط میبرن. وجود خودشون صراطه، از وجود خودشون مایه میگذارن بر افراد. بهشت افراد درجات ولایتشونه. دلالت به سمت خدا دلالت به مراتب ولایته که طریق جریان توحیده در عالم. خودشون صراط الله هستن، انتم الصراط الاقوام، نفس صراطن. همه اگر در صراط حرکت میکنن به هدایت، به دعوت اونها و به هدایت اونها. هادا اتا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. این به غیر حسابشم به خاطر مقام عصمت مطلقه شونه. کسی که مقام عصمت مطلقه داره دیگه حساب و کتاب که نداره که، چون محال و مشیت الله هم سبقت بر خدای متعال نمیگیرن، بنابراین هم دائی هم هم دلیل. السلام علی الدعات الالله والعدلاء علی مرضات الله. قدم به قدم انسان رو به سمت رضای خدا میبرن، به چیزی جز رضای خدا دلالت نمی کنن. هرچی اونا گفتن رضای خداست، هر مطلبی که گفتن رضای خدا بوده، به غیر رضای خدا کسی رو فرا نخوندن. اگر هم به مسیر ما رو دعوت کردن، مسیر رضای خداست. البته انسان ها فرق میکنن، برای اینکه به رضای خدا برسن درجاتی داره دیگه، یه دیروس میبرن تا به مقام رضوان میرسن، خدا از اونها راضی بشه و اونها هم به مقام رضا برسن و راضی باشند. مقام رضوان، مقامی که خدا از بنده راضی باشه و بنده هم به مقام رضا بشه و راضی باشه به خدا، به خدایی خدا به مقام رضا برسه، اون چیزی است که محصول دلالت ائمه هدات معصومین هست. حالا اون سرمایه‌ای که در جان امام هست که با اون سرمایه همه رو جذب میکنه، بار همه عالم رو میکشه، چیه؟ چی موجب میشه که یه مادر سر شب تا صبح نمیخوابه؟ چی میشه که موجب میشه که یک مادر رنج تربیت یک فرزند رو میکشه؟ چی موجب میشه؟ جز اون محبت و شوق چیز دیگری هست؟ اون محبت و اشتیاقه. اگه این محبت رو خدا برداره، عالم میشه مثل زمستان، میشه کویر، همه عالم یخ میزنه، همه شور و حرارت عالم مال محبت. اگر بار همه عالم رو میکشن، از ذرات عالم مراقبه میکنن، از نفوس مراقبه میکنن، قدم به قدم اینها رو به سمت خدا میبرن و سرمایه گذاری میکنن، ریشش چیه؟ اون محبت و اشتیاقیست که به مخلوق دارن. خب این محبت کفایت میکنه؟ نه. اگه این محبت محبت خالص نباشه، دعوت به خدا اتفاق نمیفته. دیدید گاهی مادر محبت داره، محبتش موجب میشه که چون محبت یه موقعی خالص نیست، فرزند رو جهنمی میکنه با محبت خودش. پدر محبت داره، با محبتش فرزند رو جهنمی میکنه، چون دوستش میداره متوجه نیست، اشتیاق خدایی نیست. ائمه هدات معصومین از یک طرف واقعا مثل مادر مهربان، مثل برادر مشفق، مثل پدر مهربانن که در روایت امام رضا علیه السلام هست، ولی همه این محبت ها ذلی از محبت اونها نسبت به خدای متعال. اول مستغرق در محبت خدای متعال هستند و تامین فی محبت الله. در مقام محبت تام و تمامن، هیچ نقصی در مقام محبت ندارن، محبت تمام نسبت به خدای متعال دارن، جذبه های الهی در وجود اونها هست، به مقام محبت رسیدن که اهل معرفت این رو بیان کردن، فرمودن بالاترین درجه‌ای که یک انسان میتوانه در حرکت خودش برسه مقام محبته. اون وقت محبت درجاتی داره، محبت تمام، هیچ نقصی تو محبتشون نیست، و تامین فی محبت الله. اون درجه ای از محبت که برای مخلوق ممکن است به نحو اتم به اونها عطا شده. یک مرتبه از محبت است که بزرگان بیان کردن، شاید در معارف ما آمده، که محبت خود خدای متعال به خودش است، اون چیز دیگری است. ولی محبت مخلوق به خدای متعال به نحو تامش و تامین فی محبت الله، هیچ نقصی درش نیست، در معصوم وجود داره. محبت مختلف دیگه، گاهی محبت ها محبت های واسطه ایست،
انسان پول رو دوست داره، برای چی دوست داره؟ معمولا به خاطر اینه که نتایجی ازش به دست میاد دیگه. پول رو میخواد برای اون آثارش. غایت قصوا که پول نیست، غایت قصوا اون ثمراتی است که این مال داره، این پول داره. به تعبیر دیگه انسان پول رو میخواد برای خودش، خودش رو دوست داره، چون این به نفعشه، براش کار میکنه، پول رو هم دوست داره. معمول انسانهای متعارف محبت اصلیشون حب نفسه، خودشون رو دوست دارن، به تبع محبت به نفس چیزای دیگه هم دوست دارن. حتی بعضی گفتن، جای بحث البته، که محبت مادر به فرزند که لطیف در این محبته، ریشش تو محبت به خوده. خودش رو دوست داره که فرزندش رو دوست داره. این محبت، محبت واسطه ایست. البته معلوم نیستن این تمام باشه ها، اینا محبت هاییست که خدا عطا میکنه، ولی اینجوریست. بسیاری از محبت ها محبت های اصلی نیستن، محبت هایی هستن که واسطه، یعنی انسان چیزی رو دوست میداره به خاطر هدف دیگری. چون خودش رو دوست میداره، لذت خودش رو دوست میداره، دوست میداره لذت ببره، به خاطر لذت بردن خودش این طعام رو دوست داره، و الا علاقه به طعام علاقه اصلی نیست. چون خودش رو دوست میداره و راحتی خودش رو دوست میداره، مسکن رو دوست میداره، محیط آرام رو دوست میداره، و الا محبت مسکن محبت اصلی نیست. آدم خودش رو دوست میداره. حالا آیا واقعا اون محبت اصلی که خدای متعال قرار داده و انسان باید سعی کنه اون رو دست بیاره محبت خودشه یا نه؟ یعنی همه چیز برای محبته؟ انسان چرا بهشت رو دوست داره؟ چون خودش رو دوست داره؟ ممکنه در آغاز راه همین طور باشه، انسان اسیر حب نفس باشه، بهشت رو میخواد برای اینکه خودش لذت ببره، چون راحتی خودش رو میخواد. حور و قصور رو دوست داره چون خودش رو دوست داره. حتی ممکنه در قدم اول انسان اسیر حب نفس خدا رو دوست بداره، چون خودش رو دوست میداره، چون خودش رو دوست میداره احساس میکنه این خدا به درد او میخوره، دوستش میداره. ممکنه آدم گاهی اوقات حب نفس واسطه باشه، متوجه هم نباشه، خودش رو دوست داره، خیال میکنه واقعا فرزندش رو دوست داره، خیال میکنه رفیقش رو دوست داره، واقعا خودش رو دوست داره و رفیقش هم برای خودش دوست داره. ولی آیا واقعا اینجوریه؟ محبت اصلی اینه یا اون محبت فطری، محبت خداست؟ اینا حجاب‌های نفسانیه که پیدا میشه. اونی که تو فطرته، خشوع و خضوع تام در مقابل خداست، خشوع حب در مقابل خداست، اونه که در فطرته. خدای متعال در فطرت انسان خشوع محبت گذاشته. انسان خود خدا رو میخواد. انسان هست که کم کم مشرک میشه. اولین شرک هم بت نفسه. خودش رو دوست میداره، وقتی خودش رو دوست داشت، اساس حب دنیا هم همینجاست. دنیا رو دوست میداره، بعد دیگه نمیتونه به خدا برسه. اول فطرت توحیدی است، انسان محبت خدا رو بهش دادن و این سرمایه رو بهش دادن که تکلیف بهش کردن موحد باش. و الا سرمایه‌اش حب و نفس بود، حب و نفس که آدمو موحد نمی‌کنه که، دعوت به توحید با حب و نفس نمی‌سازه که. اگه سرمایه حرکت حب و نفسه، آدم خودش رو دوست داره، کار می‌کنه که به منافع خودش برسه، این آدمو که نمیشه به توحید دعوت کنی، چون هر کجا بره بتش با خودش، تو بتکده خودشه، تو مسجد هم که بره تو بتکده. اون حبی که دادن حب الله، حب الله غیر حب خوده. انسان میتونه به جایی برسه که خدا رو دوست بداره، به تبع حب الله حب خودش رو داشته باشه. در معصومین اینجوریست. دیگران وقتی راه میفتن گاهی شرک در محبت دارن، حتی مؤمنین شرک خفی دارن. به جایی میرسه مؤمن که فقط خدا رو دوست میداره. اون وقت فقط خدا دوست داشتن هم درجاتی داره. درجات توحید فرق میکنه. اونها تام و تمام در توحیدن. توحید در محبت دارن، فقط خدا رو دوست دارن. و در محبت هم محبتشون محبت تمامه. بالاترین منزلت حبه. حالا دیگه اینها رو من اصطلاحات اهل عرفان رو نمیخوام وارد بحث بکنم. به مرتبه حب ذات میرسن، به جایی میرسن که فقط خدا رو دوست دارن و این محبت توأم با معرفت هم هست دیگه. به مقامی از معرفت میرسند که این اشتیاق میاد، چون میدونید معرفت معمولا محبت توأم با معرفت دیگه. حالا آدم یا معرفت حسی داره، یه جمالی رو میبینه محبت پیدا میکنه، گاهی اوقات محبت قلبی است، جمالی رو قلب میبینه حجاب کنار میره مشتاق میشه. خدای متعال در فطرت انسان تناسب با حضرت حق رو قرار داده، وقتی جمال حق رو دید شیفته میشه. این محبتی است که در قلب اولیا هست، معرفت تام و محبت تام توأمان در وجود اونا هست، هیچ حجابی ندارن، لذا محبتشون هم محبت تامه. این محبت تام هست که اولا خودشون رو جذب خدای متعال کرده مستقرقه، و ثانیا سایه این محبت بر اساس مأموریت الهی رو مخلوقات افتاده. محبتی که ولی خدا به تک تک مخلوقات داره بیشتر از محبتی است که خودشون به خودشون داره. محبتی که خدا ولی خدا به تک تک ما داره از محبتی که مادر به فرزند داره بیشتره. انا و علیون ابواها به الامه. امام رضا علیه السلام اینو معنا کردن، فرمودن اشتیاق نبی اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم به تک تک امت از اشتیاق پدر به فرزند بیشتره، فداکاریشون هم بیشتره، ریشه این فداکاری هم اشتیاقه. بعد حضرت فرمودن علت این که خدای متعال اولویت داده به نبی اکرم بر نفوس از خودشون، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همین اشفاق و اشتیاقه، خودشون از خودشون بیشتر دوست داره. این محبت رو داده بعد ولایت داده. بنابراین اون چیزی که موجب میشه که اونها دال به سوی خدا باشن، داعی الالله باشن، اون محبت تامه که هم موجب میشه خودشون مجذوب بشن، هم دیگران رو هم دعوت بکنن. دیدید انسان اگر یک گنجی رو کشف کرد دوست میداره همه کشفش کنن، همه اهل را. عزیزون علیه ان ابکیک و یخذلک الورا. اگه یه استاد خوبی پیدا کرد دوست میداره همه بفهمن بشناسنش این گنجو. اگر کسی خدا رو پیدا کرد و محبت خدا تو وجودش آمد دوست میداره همه این خدا رو بشناسن، رنج میبره که چرا خدا رو نمیشناسن. عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم. میخواد همه رو برسونه به خدا، همه خدا رو درک بکنن. ریشش تو این محبت تامه و تامین فی محبت الله. خب باز میخوام، فرصت گذشت. این محبت الهی در اولیاء خدا موجب شده که بار بلاء در راه خدا رو بکشن و مشتاقانه بکشن، و همین محبتشون هست که موجب شده هر چه دارن تو راه خدا بدن، فداکاری کنن برای اینکه عباد و بندگان خدا رو به خدا برسونن. و بدل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الظلاله. دلالت یعنی این، اگر علدالله و علالله یعنی این، خون دلش رو داد. و بدل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الظلاله، برای اینکه دست عباد رو بگیره از حیرت ها و جهالت ها بیرون ببره، خون دل خودشو در راه خدا داد. درسته اگه در راه خدا نباشه دلالتی اتفاق نمیفته، ولی خون دل رو در راه خدا داد که دست عباد رو بگیره. ملائکه رو پس زد وقتی آمدن برای یاری کردنش، دست رد به سینه‌شون زد، فرمود برید، ما قراری با خدای متعال داریم.